بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در حدیث تثلیث بود. عرض کردیم حدیث تثلیث متعدده و تمام اونها دلالت بر مطلوب اخباری میکنه و احتیاط رو واجب میکنه، ولی بهترینش این مقبوله است. چرا؟ برای اینکه غیر از اینکه خود امام تثلیث میکنن، بعد به تثلیث پیغمبر هم استشهاد میکنن. پس بنابراین این گویاتر از اون تثلیث های دیگه است که استشهاد درش نی. خب آقای اخباری اومده با این مقبوله میخواد ثابت بکنه شبهه حکمیه تحریمیه مثل توتون ارتکابش حرامه. از چه راهی؟ هم از راه به حساب فرض بکنید تثلیث خود امام و هم تثلیث پیغمبر. با چه بیان؟ حضرت فرمودن خبر شاز درش ریبه، نه اینکه مشهور لا ریب فیه، خبر شاز درش ریبه. حالا که درش ریبه رها کن. خب این مورد حدیث، ما از مورد تعدی میکنیم، میان میگیم شرب و توتونم درش ریبه، پس او رو رها بکن. لذا ایشون میفرماد ول حاصل، اگه اخباری میگه، اگر کسی دقت بکنه در این روایت، معناش این میشه که خلاصه خبر شاذ رو چرا باید رد بکنیم؟ برای اینکه درش ریبه. خب شرب و توتون هم درش ریبه، ولی مورد خبر، مورد نبوی، مورد اون مقبول خبره، ولی چون به صورت تعلیله ما تعدی میکنیم کل ما فی ریب و انسان باید رد بکنه. پس نتیجتاً خود همون تثلیث امام دلالت داره برای این که شبهر ما باید رد بکنیم. بعد یه معیدم داره، معیدش اینه بعد از این که حضرت می فرمان خبر شاد چون درش ریب رها بکن، بعد استشهادم میکنن به تثلیث پیغمبر. پس معلوم میشه امام از کلام پیغمبر وجوب احتیاط فهمیده، یعنی فهمیده در شبهات احتیاط واجبه، و الا اگر واجب نبود استشهاد مناسبت نداشت، چون کار خود حضرت واجبه. حضرت میفرمان خبر شاذ رو واجب رد کنی. چرا؟ چون رسول الله فرمودن شبهه رو باید رد بکنی. پس وجوب ترک شبهه باید وجوب داشته باشه تا امام بتوانه برای کار واجب به او استشهاد بکنه. پس نتیجتا حدیث آماده شد برای اینکه دلالت بکنه بر وجوب ترک شبهات تحریمیه مثل توتون. خب این حدیث و اینم طرز استدلال، ولی ایشون رد کردن با همون حرفای گذشته. دیگه ایشون حرف جدیدی دیروز نداشتن. فرمودن این که پیغمبر فرموده ترک شبهه واجبه، این وجوبش وجوب الزامی نی، یعنی این ترک شبهه رو پیغمبر از ما ترک شبهه رو خواستن الزامی نیست، ارشادیه. ارشادی که شد میشه تابع مرشد و الی. بعد ببینیم اون شبهه هایی که هلاکت محتملش عقوبت، اونجا ترک شبهه واجبه. اون شبهاتی که هلاکت محتملش غیر عقوبت، اونا ترکش واجب نی. الزامی نیست که اونا میخوان بگن، بلکه ارشادیه. یعنی بعضی از شبهه ها ترکش واجبه، بعضی از شبهه ها ترکش واجب نی. نتیجتا استدلال به هم خورد. خب اون استشهاد چی کار میکنی؟ اون میگفت چی؟ میگفت از اینی که پیغمبر به تثلیث پیغمبر، یعنی امام صادق به تثلیث پیغمبر استشهاد کردن، پس معلوم میشه طرح شبهه واجب بوده، یعنی امام از کلام پیغمبر وجوب فهمیده که برای کار خودشون استشهاد کردن. جواب میگیم نه، برای استشهاد رجحان کافیه. همینقدر که ترک شبهه رجحان داشته باشه، انسان میتونه استشهاد بکنه برای کار واجب. چرا؟ برای اینکه واجب و مستحب هر دو جامعشون رجحانه. ولو ترک خبر شاذ واجبه، اما میشه برای چیزی که دلالت بر رجحان داره او را انسان استشهاد بکنه برای اون کار واجب. پس نتیجتا استدلال به هم خورد. اون استشهادی هم که کردی استشهادتون هم درست نی، لذا روایات احتیاط هم مثل روایات توقف از کار افتاد و دلیلی بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه نمیشه. حالا ایشون میخوام بگه یا اید و ما ذکرنا، خب این کاری که ما کردیم، آخه این کارم خودش خلاف ظاهره که انسان امر رو بیاد حملش کنه بر ارشاد. آخه ظهور امر در مولویته. خیلی خوب، شما ارشادی کردین و استدلال به هم بدنین، ولی دو سه تا مؤید بعد بیارین. شما که میخوانین اوامر رو حمله بر ارشاد بکنید، خود این یه قرینه میخواد، چون عرض کردم مجاز دیگه، انسان برای یه کاری که خلاف ظاهره باید قرینه بیاره. خب شما آمدی گفتید این اوامر ارشادیه، به درد استدلال نمیخوره، حالا مؤیدی هم دارید؟ میگه بله، دو تا سه تا مؤید دارین بر این که پیغمبر که فرمودن شبهاتو ترک بکن، مقصودشون از ترک ارشادیه، نه ترک الزامی. یعنی یه جاهایی ترک شبهه واجبه و یه جاهایی ترک شبهه واجب نیستش. اولین مؤید چیه؟ ایشون میگه این از شبهات، الف لامش مفید عمومه، یعنی پیغمبر فرمودن همه شبهاتو ترک بکن. خب شامل شبهات موضوعی هم میشه. از شبهات وقتی عام باشه، پیغمبرم به فرماد شبهات رو ترک بکن، یعنی تمام شبهات رو ترک بکن. با حال اون که شبه موضوعی رو اخبارگین ترکش رو لازم نمیدونم، من الان نمیدونم این ظرف من حرامه یا حلاله، نجس یا پاک، اخباری هم میگه وردار بخور. پس پیغمبر به طور عموم فرمودن شبهه رو رها کن، و این شامل شبهات موضوعی هم میشه. با حال اون که اخباری میگه ترکش واجب نی، از این میفهمیم رها کن یعنی ارشادیه، چون اگر الزامی بود شبهات موضوعی هم بعد ترکش واجب باشه. با حال اون که اونا واجب نمیدونن، از این میفهمیم که رها کن، رها کن ارشادیه، الزامی نیست. این قرینه اول تا اشکالشو بخونیم. عنایت بفرمیم، یعید و ما ذکرنا، عنایت داشته باشین چرا میخواد تأیید بیاره با شما امرا رو حمله بر ارشاد کردیم و این خودش خلاف ظاهره. امر ظهور در مولویت داره، این کاری که ما کردیم درسته اونا رو رد کردیم، اما اینم خودش خلاف ظاهریه. مؤیدم دارید؟ بله. این مؤید برای اینه که پیغمبر که فرمودن شبهاتو ترک بکن الزامینی، قرائنی داریم بر این که مقصودشون از ترک ارشادیه، یعنی رجحان داره. اون جاهایی که واجب واجب، اون جاهایی هم که مستحب مستحب. یعید و ما ذکرنا، مؤید حرف ما. ما چی گفتیم دیرو؟ گفتیم النبوی یعنی مقبوله، لیس واردن فی مقام الالزام به ترک شبهات. گفتیم این ترک شبهی که پیغمبر فرمودن الزامینی ارشادیه. مؤید این مطلب سه چیزه: احدها عمومات و شبهه، اش شبهات. پیغمبر فرمودن من اخذ به شبهات، این میفته در هلاکت، پس شبهات رو همه رو باید رها کنی. خب این شامل شبهه موضوعی هم میشه، اون وقت اگر امرش الزامی باشه چی میشه معناش؟ یعنی شبهات موضوعی هم الزامن باید ترک بشه. با حال اینکه اونا اعتراف دارن که شبهات موضوعی ترکش لازم نی، این قرینه میشه برای این که پیغمبر که فرموده ترک بکنین یعنی ارشادن، یعنی رجحان داره ترک بکنین. لذا ایشون میفرمان عموم از شبهات، این شامل شبهات موضوعیه تحریمیه هم میشه. یعنی وقتی پیغمبر میفرماد شبهات رو ترک بکن، یعنی شامل موضوعی تحریمی هم میشه. و حال اون که علتی این شبهات موضوعیه، اعترف الاخباریون به عدم وجوب الاحتیاط منها. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم پس پیغمبر اگر گفتن شبهه رو ترک بکن الزامی نی، یعنی ارشادیه، یعنی انسان خوبه همه شبهات رو ترک بکنه، حتی موضوعیه هم خوبه، حتی انسان شبهات موضوعیه رو هم ترک بکنه خیلی خوبه. من الان نمیدونم این ظرف حرامه یا حرامه. حلاله خیلی خوب رعایت بکنم و مصرف نکنم. پس نتیجتا این قرینه میشه که این امر به ترک شبهه بشه امر ارشادی نه امر الزامی، و الا اگر امر الزامی باشه با شبهات موضوعیه که احتیاطش واجب نی سازگاری. خب این تأیید، ایشون این تأییدی که میاره اخباری اشکال میکنه، میگه نه این شبهاتی که پیغمبر فرموده باید ترکش بکنی، ترکش واجبه، شبهات موضوعی خارجه. یعنی پیغمبر که فرموده شبهه را ترک بکن مقصودش وجوبه، اما وجوب شبهات حکمیه تحریمیه، چون موضوعی ها خارجه، چون دلیل داریم از خارج که شبهات موضوعیه احتیاطش لازم نی، پس این شبهات در کلام پیغمبر عام نی. یعنی فرموده واجبه شبهه رو ترک بکنیم، یعنی شبهه حکمیه تحریمیه. این کار اخباری کرده. ایشون میگه این دو تا اشکال داره، بلکه یه دونه اشکال هم اضافه بکنید سه تا اشکال داره. چیکار میخواد بکنه اخباری؟ میخواد شبهات در کلام پیغمبر رو بگه مختص به شبهه حکمیه تحریمیه است. یعنی اگر پیغمبر فرموده ترک شبهه واجبه، شبهه حکمیه تحریمیه رو فرموده. شبهات موضوعی تخصصاً یا تخصیصاً خارجه. چرا؟ برای اینکه اونا ترکش واجب نی. ایشون می‌فرماد این کار سه تا عیب داره. یعنی ایشون دو تا عیب میگه. عیب اول، شما آمدید لفظ رو حملش کردین بر یک معنای نادر. ما چند تا شبهه حکمیه تحریمیه داریم. یکیش همون شرب و توتونه، یکیش لحم الحماره، یکیش لحم الارنبه، یکیش لحم الدنبلان، اکل دنبلان، این چهار پنج تاست دیگه. ما شبهه حکمیه تحریمیه نداریم، دو تا سه تاست. شما اگر بیای بگی این شبهه در کلام پیغمبر میگه احتیاطش واجبه، مقصود از شبهه رو بگی شبهه حکمیه تحریمیه است، چی کار کردین؟ لفظو حملش کردین بر یک معنایی که خیلی محدوده. خب اون وقت نقطه مقابلش شبهات موضوعی رو خارج کردیم. شبهات موضوعی اگر خارج بشه تخصیص اکثر لازم میاد. تمام دنیا رو شما معکولن، ملبوسن، مشروبن دست بذاریدش احتمال حرمت داره. شما هر لباسی که میخوای بخری احتمال حرمت داره، واقعا ممکنه دزدی باشه. این دزدا این فرشا رو میدزدن، این لباسا رو میدزدن، به کی میرن میفروشن؟ خب به همین کاسبا میفروشن، ما میریم میخریم. یعنی تمام ملبوسای دنیا رو دست رو هر کدوم شما بذاری احتمال حرمت داره. معکولات دنیا دست رو هر کدامش بذاری احتمال حرمت داره. همین نونی که ما میخوریم احتمال داره گندمش مصادره‌ای باشه، مال زمینای غصبی باشه، احتمال حرمت داره. تمام مشروبات، تمام این نوشابه‌ها ممکن اینا همه حرام باشه، دست نجس بهش خورده باشه، یا اون کارخونه‌ای که اینا رو درست کرده نجس بوده. علی کل حال شما میخوای شبهات موضوعی رو خارج بکنی، و چی لازم میاد؟ تخصیص اکثر. یعنی پیغمبر که فرموده شبهه رو بذار کنار، شما میگی یعنی شبهه حکمیه. ما اولا چند تا شبهه حکمیه داریم، لازم میاد لفظ حمل بشه بر معنای ناده، این اولا. و شما میگی شبهات موضوعی خارجه. خب اگر شبهات موضوعی خارج باشه تخصیص اکثر لازم میاد. یعنی پیغمبر بفرماد شبهات رو انجام ندید، مگر تا قیامت باید مگر بشموری، چون تمام شبهات موضوعیه، یعنی تمام چیزایی که تو دنیا هست معکولن، مشروبن، ملبوسن، تمام اینا شبهه موضوعیه، تمام اینا احتمال حرمت داره. اون وقت شما میگی چی؟ میگی پیغمبر اگر فرموده شبهه رو بذار کنار، یعنی شبهه حکمیه تحریمیه، شبهه موضوعیه عیبی نداره، و حال اون که تخصیص اکثر لازم میاد. این دو تا اشکال. اشکال سوم این که تثلیث به هم میخوره، میشه تربیع، چون حدیث به ما میگه امورات سه تاست، امورات منحصر در سه تا: حلال بیین آب خوردن، حرام بیین شراب خوردن. شبهات هم که شما میگی معناش چیه؟ شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه میشه چهارمی. پس شما الان رو قول شما که این شبهات پیغمبر که فرمودن بذار کنار، شما میگی شبهه حکمیه است. پس شبهه موضوعیه میشه چهارمی. پس حدیث میشه تربیع، یعنی خارج تربیعه، و حالی که امام منحصر کرده در تسلیس. اینا همه قرینه است بر این که شما نباید این کارو بکنی، نباید این شبهه در کلام پیغمبر رو حملش بکنی بر شبهه حکمیه تحریمیه. بگی موضوعات خارجه، اگر بگی موضوعات خارجه تکسیس اصل لازم میاد، و دیگر این که باید تربیع باشه، چون اون ستا شبهه که میشه شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، پس میشه یه چهارمی. به حالی که پیغمبر یا امام فرمودن امورات منحصر در ستات، اینا اشکالات، تا ببینیم جوابش چی میشه. عنایت بفرمیم. بله، این که خوندیم. و اما تخصیص و هو، یعنی تخصیص اون عموم شبه ها، تخصیص و هو زمین به اون عموم برمیگرده. اخباری اومده تخصیص داده اون عموم شبه رو به شبه حکمیه، نه اینکه میخواد بگه الزامیه. آخه اخباری میخواد بگه ترک شبه الزامیه. خب از اون برم میبینن شبه موضوعیه، ترکش واجب نی، چیکار میکنه؟ میاد میگه این شبهه که پیغمبر فرموده ترکش بکن، شبهه حکمیه تحریمیه است و ترکش واجبه. ایشون میفرما تخصیص دادن اخباری، فاعل تخصیص درش مستتره، اون ضمیر هو به اون عموم برمیگرده. تخصیص زدن اخباری، اختصاص دادن اخباری این عموم شبهه رو به شبهه حکمیه، اولا اخراج اکثر لازم میاد، یعنی تخصیص اکثر. یعنی شما میگی این شبهات فقط شبهه حکمیت موضوعی یا خاریه، با خارجه، با حال اون که شبهات موضوعیه الا ما لا نهایه، تخصیص اکثر لازم میاد. علاوه بر این مع، یعنی غیر از این تخصیص اکثر، منافل سیاق، با سیاق حدیث سازگار نی. سیاق حدیث منحصر کرده اموراتو در سه تا، اون وقت اگر شما بگی شبهات موضوعی خارجه میشه چهار تا. پس معلوم میشه امورات چهار تاست. تربیع امام و پیغمبر اشتباه کردن، گفتن تسلیسه، این طور نی. نه خیر، امورات سه تاست، اون شبهات هم حکمیه رو میگیره هم موضوعیه رو میگیره. پس اولا تخصیص اکثر لازم میاد، یک. با این اشکال دیگه هم پیش میاد. منافن یعنی این تخصیص دادن عموم شبهه به شبهه حکمیه و اخراج شبهه موضوعیه با سیاق حدیث سازگار نی. مگه سیاق حدیث چیه؟ فإن سیاق الروایه آبن ان تخصیص. سیاق روایت عبای از تخصیص داره، که ما بیان بگیم این شبهه اختصاص داره به شبهه حکمیه. چرا؟ چون اگر اینو بگیم موضوعی ها میشه چهارمی، تربیع میشه. لأن سیاق، برای اینکه سیاق ظاهر روایت ظهور در حصره، یعنی ظهور در تسلیسه. چون انما فرمود، انما که امورات ستاست، شما شبهه موضوعیه رو خارجش کردی. پس شد چی؟ پس رو قول شما ما چهار تا چیز داریم. صاحب وسائل برای اینکه این اشکال آخری رو نکنه یه زیرکی کرده. ایشون آمده فرموده شبهات موضوعیه چهارمی نی، ما ادله‌ای داریم که شبهات موضوعیه رو برای ما حلال میکنه. پس شبهات موضوعیه جد حلال بیینه، اگه ما گفتیم میشه چهارمی. صاحب وسائل پیدام نکردم من که ایشون کجا فرمودن، ولی حرف مال صاحب وسائله. صاحب وسائل چیکار کرده؟ فرموده ما ادله‌ای داریم که شبهات موضوعیه رو بر ما حلال میکنه. پس شبهه موضوعیه میره جزء حلال بیان، تربیع نشد، همون تسلیس درسته. ایشون میفرماد این حرف درست نی. خب اگر شما بگی ما یه ادله‌ای داریم که شبهه موضوعیه رو حلال میکنه، پس داخل در حلال بیینه. خب ما ادعا میکنیم شبهات حکمیه هم داخل در حلال بیینه، میشه دوتا یا چهار تا میشه یا دوتا. اگر اون جور باشه تربیعه، اگر این جور باشه تسنیت، ولی نه، هم حرف ما درست نیست هم حرف شما. نمیتونیم بگیم شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جزء حلال بیینه. این لیسه رد صاحب وسائله، نه اینکه اشکال دومی ما این بود. اگر شما اون شبهه رو اختصاص بدی به حکمیه موضوعی خارج بشه، ما گفتیم میشه چهارمی، تسلیس میشه تربیع. صاحب وسائل چی فرموده؟ فرموده تربیع نمیشه، شبهات موضوعی جزء حلال بیینه، چون ما ادله‌ای داریم شبهات موضوعی رو حلال میکنه، اینا میره جزء حلال بیین، اشکال تربیع پیش نمیاد، ایشون رد میکنه، میگه لیسه، یعنی لایسه و حرف صاحب وسائل، لایسه و که بیایم بگیم شبهه موضوعی جزء حلال بیینه که صاحب وسائل فرمودن. ولو بنیه علا کونها منه، اگر ایشون بخواد بنا رو بذاره بر این که شبهات موضوعیه منه، یعنی جزء حلال بیینه، به خاطر ادله جواز ارتکاب شبهه موضوعیه قلنا، ما هم قائل میشیم به مثل این حرف در شبهه حکمیه. پس ما میام میگیم آقا شبهات حکمیه هم داخل در حلال بیینه. این حرف درست نی؟ نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که پیغمبر که فرمودن شبهاتو بذار کنار، یعنی تمام شبهاتو، چه حکمی چه موضوعی، منتها چجوری بذار کنار؟ ارشادی، نه اینکه وجوبی. ارشاد داره پیغمبر میکنه، خیر ما رو میخوان ایشون. ایشون میفرماد دورور شبهات نرین، حتی شبهات موضوعیه. پس بنابراین عمومش به حال خودش محفوظه، الزامش رو باید تبدیل به ارشاد بکنیم. ولی اخباری چیکار میخواد بکنه؟ اخباری میخواد بگه الزامیه، بعد میبینه با شبهه موضوعی نمیسازه، میگه الزامیه نسبت به شبهات حکمیه. ایشون هم میگه اگر این رو بگیم اون وقت تسلیس به هم میخوره، چون شبهات موضوعیه میشه چیز چهارمی. این قرینه اول، روشن شد که قرینه اول شبهات عامه، پیغمبر میفرماد شبهاتو بذار کنار. خب اگر بذار کنار وجوبی باشه، شبهه موضوعیه که واجب نی، پس میفهمیم بذار کنار یعنی ارشادی الزامی نی. این یک قرینه بر این که امر به ترک شبهه الزامی نیست، ارشادیه، و الا اگه الزامی باشه با اون اشکالات مواجه میشه. بریم سراغ قرینه دوم. از ثانی انهو، یعنی پیغمبر، رتبه علا ارتکاب شبهات الوقوع فی المحرمات و الهلاک من حیث لا یعلم. پیغمبر فرمودن شبهاتو بذار کنار، بعد مترتب کردن بر این چی رو؟ فرمودن اگر شبهه رو نذاری کنار مرتکب بشی میفتی تو حرام و هلاکت من حیث لا یعلم. خب این حرف پیغمبر. حالا ایشون میخواد بفرماد ما اول بعد این حدیث رو ببینیم این از شبهات الف لامش چیه، تا اینکه بتوانیم قرینه درست بکنیم. عنایت بفرمایید، ما سه جور الف لام داریم، البته مطابق بحث ما بله، الف لام که بیشتر عهد ذکری و عهد ذهنی به اونا کاری نداریم. الف و لام یا عام استقراقیه، یا عام مجموعیه، یا جنسه. این سه جور الف لام به بحث ما میخوره. از کدم الف لامای دیگه هم ما داریم. الف لامایی که به بحث ما میخوره این از شبهات الف لام داره. ما الف لامشو چی بگیریم؟ چون ما الف لامی داریم که عام استقراقیه، مثل چی؟ اکرم العلماء. العلماء جمع محلا بلامه، افاده عام استقراقی میکنه. عام استقراقی یعنی چی؟ یعنی هر یک از علما یه وجوب اکرام دارن. معنای استقراق اینه با اکرم العلماء، یعنی هر یک از علما یه دونه وجوب اکرام دارن. اینو میگن الف لام عام استقراقی. یه الف لام هم داریم که عام مجموعیه. مثلا در روز ماه رمضان به ما گفتن امسک فنهار. این انهار الف لامش عام مجموعیه، یعنی چی؟ یعنی در مجموع این 15 ساعت. انهار الف لامش عام مجموعیه، یعنی در مجموع این 15 ساعت روز ماه رمضان مثلا شما باید چیکار کنی؟ امساک کنی. عام مجموعی یعنی چی؟ یعنی شما اگه یه دقیقه به غروب افطار کنی روزا تمام باطله. 1000 دقیقه امساک کردی، یه دقیقه دیگه مونده، شما اگه افطار کنی روزه صبحتالاتون باطل میشه. عام مجموعی معناش اینه با، یعنی این مجموعه رو باید رعایت کنی. کدوم مجموعه؟ ان نهار، امسک فی النهار. ببینید چقدر با استغراقی فرق داره. در اون عام استغراقی شما اگه یه دونه از علما رو اکرام نکنی ضرر نمیزنه به اونای دیگه، یعنی اکرامایی که کردی درسته، خب این یه دونه رو نکردی. اما در عام مجموعی یک فردش رو رعایت نکنی اصلا هیچ کاری نکردی. از کردیم 1000 دقیقه شما امساک کردی، مثلا 7-8-10 ساعت، 15 ساعت، یک دقیقه دیگه مونده، شما اگر چیزی خوردی شما اون روز امساک نکردی. النهار الف لامش عام مجموعیه، یعنی این مجموعه 15 ساعت یه دونه امسک داره که اگر شما یک دقیقه امساک نکنین امسک رو رعایت نکردین. این دوتا الف لام، عام استغراقی، عام مجموعی، و اما الف لام جنس مثل الرجل. این الف لام جنس الرجله، یعنی جنس مرد. الرجل فی الدار، اگه تو خانه یه دونه مرد باشه الرجل فی الدار صدق میکنه، 1,000,000 هم تو خانه باشه الرجل فی الدار صدق میکنه، چون جنس معناش اینه. جنس رجل، الرجل یعنی جنس رجل. اون وقت جنس هم با یه دونه میسازه هم با عددهای زیاد. پس سه جور ما الف لام داریم: عام استغراقی، عام مجموعی، الف و لام جنس. و جنس هم که میدونی هم با یه دونه میسازه هم با افراد زیاد. این یک مطلب. مطلب دومی که آقایون بدونن اینه، میگن متعلق امر و نهی باید شیء مقدور باشه، یعنی من به اون چیزی که امر میکنم یا نهی میکنم باید مقدور باشه. نمیتوانه انسان امر کنه به غیر مقدور، نهی بکنه از غیر مقدور. مولا به عبدش نمیتونه بگه طر الی السما، بپر به آسمان، و نمیتونه بگه لا تطر الی السما، نمیتونه بگه بپر، نمیتونه بگه نپر. چرا؟ برای اینکه متعلق امر و نه باید مقدور باشه. نه پریدن مقدوره نه نپریدن برای انسان. پس طر الی السما غلط، لا تطر الی السما اونم غلط. برای اینکه متعلق امر و متعلق نه باید چی باشه؟ شیء مقدور باشه. این مسلمه. خب حالا برگردیم اینجا، ما اگر بخواهیم این اشبهات رو الف لامش عام مجموعی یا استغراقی بگیریم معناش چیه؟ یعنی پیغمبر فرمودن از مجموع شبهات دنیا اجتناب کن. درن ما رو نهی میکنن از ارتکاب تمام شبهات دنیا، چون اگر عام مجموعی باشه معناش اینه دیگه. اگر پیغمبر بگن از شبهات اجتناب کن، الف لامش چی باشه؟ عام مجموعی. معناش چیه؟ مردم از تمام شبهات دنیا، از مجموع شبهات دنیا اجتناب کنی. من نهی میکنم شما رو از ارتکاب تمام شبهات دنیا. میگیم آقا نهی غیر مقدوره. این نهی میشه غیر چی؟ قدرت داره، مثل لا تطر میمونه. چطور گفتیم لا تطر قبیحه؟ نهی تعلق نمیگیره به امر غیر مقدور. ارتکاب تمام مشتبهات دنیا یه امر غیر مقدوریه و پیغمبر امر غیر مقدور نمی کنن، نهی غیر مقدور نمی کنن. با این بیان نتیجه می گیریم که این الف و لام چیه؟ جنسه. یعنی پیغمبر وقتی می فرمان شبهه رو ترک بکن، یعنی جنس شبهه. اون وقت جنس با یه دونم می سازه. این یک قرینه. میخوان دو تا قرینه بیاریم که این الف لام از شبهات عام مجموعی نیست. چیه؟ جنسه. جنس با یه دونه میسازه. قرینه اول کدام؟ قرینه اول برای اینکه این الف و لام جنسه اینه، برای اینکه اگر عام استغراقی یا عام مجموعی باشه معناش اینه. پیغمبر داره ما رو نهی میکنه از ارتکاب مجموع شبهات دنیا، و این غیر مقدوره، کسی مقدورش نی تمام شبهات دنیا رو انجام بده که پیغمبر بیا نهی بکنن، چون لازمش اینه، لازمش نهیه، تعلق نهی است به امر غیر مقدور. پس می فهمیم که اگر پیغمبر فرمودن شبهه رو ترک کن، یعنی جنس شبهه، یعنی یه دونه شبهه هم انجام نده. این یک قرینه بر این که الف و لام جنسه و دلالت بر مجموع و استغراق نداره. قرینه دوم، قرینه دوم استشهاد امامه. امام علیه السلام فرمودن چی؟ فرمودن خبر شاذ رو ترکش بکن. خب یه دونه است، یعنی این خبر شاذ رو بذار کنار. چرا؟ برای اینکه رسول الله فرموده تمام شبهات دنیا رو بذار کنار، مناسبت نداره. اگر بخواد الف بالا از شبهات بخواد الف لام استغراق و عام مجری باشه، با این استشهاد نمیسازه. میبینید اینجوری میشه معناش. امام صادق میفرمان خبر شاذ رو بذار کنار، چون پیغمبر فرموده تمام شبهات دنیا رو بذار کنار، تناسب نداره. پس بعد بگیم چی؟ بعد بگیم الف لام جنسه، جنس با یه دونه هم میسازه، اون وقت معنا درسته. خبر شاذ رو بذار کنار، برای اینکه پیغمبر فرموده جنس شبهه رو بذار کنار. یعنی همونطوری که یه دونه شبهه هم شما باید بذاری کنار، خبر شاذ هم بذار کنار. این دوتا قرینه میشه که الف لام از شبهات عام استغراقی نی، عام مجموعی نی، میشه جنس. حالا که جنس شد، حالا میخوام اشکال بکنیم، عنایت بفرمایید. چه آقا؟ بله دیگه. نه دیگه، جنس که دیگه شامل استغراق نمیشه. بله دیگه، الرجل یعنی جنس مرد. حالا جنس الرجل فدار، جنس مرد تو خونه. اگه یه نفر باشه الرجل فدار درسته، یه میلیون نفر هم باشه الرجل فدار درسته. نه دیگه، خودش جنس از اقسام نمیشه. از کردیم الف و لام جنس یه دونه است، جنس رجل. این جنس با یه دونه میسازه، با عدد کثیر هم میسازه. اینجام که شبهات پیغمبر فرموده شبهه را انجام ندین، با یه دونه میسازه، با همه شبهات هم میسازه. ما دو تا قرینه آوردیم که این از شبهات الف لامش عام مجموعی نی. چرا؟ چون اگر عام مجموعی باشه معناش اینه که از تمام شبهات دنیا اجتناب کن، میشه غیر مقدور، و نهی غیر مقدور درست نی. قرینه دیگه این که امام اینو چرا استشهاد آوردن؟ برای یه کار استشهاد آوردن. برای یه کار انسان نمیتونه همه شبهات رو در نظر بگیره، معناش این میشه خبر شاذ رو بذار کنار، چون رسول الله فرمودن تمام شبهات دنیا رو بذار کنار. این تناسب نداره، تناسبش با الف لام جنسه. خبر شاذ رو بذار کنار. چرا؟ چون رسول الله فرمودن جنس شبهه رو بذار کنار. نتیجتا استشهاد درست میشه. عنایت بفرمایید. قرینه دوم بر این که اینجا باید این امر امر ارشادی باشه نه امر الزامی، این که رسول خدا مترتب کردن بر ارتکاب شبهات، گفتن وقوع در حرام داره، هلاکت من حیث لا یعلم داره. خب این که با اون نمی سازه، با اون از شبهات بخواد عام مجموعی باشه، جواب میده ایشون المراد و منها، مراد از شبهاتی که پیغمبر فرمودن ترک بکن جنس شبهه است. دو تا قرینه میخوام بیاریم. لأنه، برای این که ایشون در مقام بیان ما تردد بین الحلال و الحرام، مردد بین حلال و حرام چیه؟ شربتتون دیگه. حلال که آب بود، حرام هم که شراب بود، پیغمبر میخوان بگن بین حلال و حرام، یعنی جنس شبهه، اگر یه جنس شبههی بین حلال و حرام بود او رو میخوان ترک بکنن. لافی مقام، قرینه عمدش اینجاست، لافی مقام پیغمبر در مقام بیان جنس شبهه است، نه در مقام تحذیر از ارتکاب مجموع. عنایت کردی؟ یعنی الف لامش مجموع نی، عام مجموعی نی، چون اگر عام مجموعی باشه لازمش اینه که نهی تعلق گرفته به امر غیر مقدور و این صحیح نی، پس باید بگیم چی؟ مقصود پیغمبر جنس شبهه است، یعنی بین حلال و حرام جنس شبهه رو شما ترک بکن. این لا یعنی چی؟ یعنی لم یکن الف لام عام مجموعی، الف لام عام مجموعی نی، بر این که اگر عام مجموعی بشه معناش اینه پیغمبر داره ما رو بر حذر میداره از ارتکاب مجموع شبهات دنیا، با حالی که امکان نداره کسی تمام شبهات دنیا رو انجام بده. پس میفهمیم الف لام از شبهات عام مجموعی نیست، برای جنسه. این یک قرینه. مع قرینه دوم، انهو، این انهو برمیگرده به اون ارتکاب مجموع، علاوه اون ارتکاب مجموع اگر باشه ینافی استشهاد الامام، منافات با استشهاد امام داره. امام برای چی استشهاد آورد؟ برای یک کار. یه کار چی بود؟ فرمود خبر شاد رو بذار کنار. خب اگر بگیم اون شبهات عام مجموعه بی ربط میشه، مناسبتی نداره، خبر شاد رو بذار کنار برای اینکه تمام شبهات دنیا حرام ارتکابه. ولی اگر بگیم جنس شبهه، وقت ارتباط درست میشه. خبر شاد رو بذار کنار، چرا؟ برای اینکه رسول الله از جنس شبهه هم ما رو نهی کردن. پس دو تا قرینه داریم که الف و لام از شبهات، الف و لامش جنسه، عام مجموعی نی. حالا که جنس شد میخوام حدیث رو معنا کنیم. عنایت کردیم؟ تا اینجا زحمت کشیدیم و ثابت کردیم که از شبهات الف لامش جنسه. خب حالا که جنس شد معنای حدیث چی میشه؟ پیغمبر میفرماد اگر کسی جنس شبهه، جنس که با یه دونم میسازه دیگه، پس کنه حدیثی میشه، اگر کسی یه دونه شبهه هم انجام بده میفته تو حرام، میفته تو هلاکت. و این دروغه. اینطور نی که انسان با ارتکاب یه دونه شبهه انسان بیفته تو حرام، بیفته تو هلاکت مالایعلم. از اون برم که پیغمبر دروغ نمیگم به دلالت اقتضا، باید بگیم معنای مجازیش مراده. این دلالت اقتضا اگه نظر آقایون باشه، در حدیث رفع هم خوندیم، پیغمبر فرمود رفع عن امتی تسعه، از امت من 9 چیز برداشته شده. یکیش چیه؟ خطا و نسیان. خب این دروغه. ما چقدر در رو ما امت اسلامی خطا و نسیان داریم. خب از اون برم پیغمبر فرموده و شکار کردیم. اینه بهش میگن دلالت اقتضا، یه چیزی در تقدیر گرفتیم. رفعن امتی مؤاخذه خطا و نسیان، باید هم این کار رو بکنیم. به این میگن دلالت اقتضا، یعنی سونن لکلام الحکیم ان اللغویت والکذب، باید تو کلام تصرفی بکنیم. لذا در حدیث رفع مؤاخذه مقدر کردیم، برای همینه. حالا اینجا هم همینجور. از اون وقت حالا ما زحمت کشیدیم الف لامو کردیمش جنس، پس از شبهات یعنی جنس شبهه، و جنس گفتیم با یه دونم سازگاره. حالا میخوام حدیث رو معنا کنیم. پیغمبر فرمودن جنس شبهه هم انجام ندی، یعنی یه دونه شبهه هم انجام ندی، و الا اگر یه دونه شبهه هم انجام بدید میافتید تو هلاکت و میافتید تو حرام، و این دروغه. حالا که دروغه، پس باید چیکار کنیم؟ دلالت اقتضا، باید بگیم مقصود از این که پیغمبر فرمودن ارتکاب شبهه شما رو تو هلاکت میندازه، یعنی مشرف به هلاکت میکنه، معنای مجازی. یعنی باید یه چیزی در تقدیر بگیریم، مثل مؤاخذه که اونجا مقدر کردیم، اینجا باید بگیم اینجور ارتکاب یک دونه شبهه شما رو جهنمی میکنه، شما رو تو حرام میندازه. بعد بگیم یه اشراف در تقدیره، یعنی ارتکاب یه دونه شبهه شما رو مشرف میکنه به حرام، پس نتیجتا اشراف به حرام هم که عیبی نداره. اونی که حرام ممنوعه خود حرامه. پیغمبر میفرمان یه دونه شبهم انجام نده، برای اینکه همون یه دونه شبهم شما رو نزدیک به حرام میکنه و قهرن میشه عامش، یعنی امرش میشه امر ارشادی نه امر الزامی. نمیدونم معلوم شد یا نشد. و من المعلوم، حالا که حدیث از شبهات عام مجموعی نشد، جنس شد، جنسم با یه دونه سازگاره، معلوم حدیث میشه دروغ، چون معنای حدیث این میشه کسی اگر یه دونه شبه هم انجام بده میفته تو حرام. و حالا اون که من المعلوم، از اینجا میخوام نتیجه بگیریم، من المعلوم اینه که ارتکاب جنس شبهه که با یه دونم سازگاره لا یوجب الوقوع فی الحرام. ارتکاب جنس شبهه انسان رو در حرام نمیندازه، در هلاکت من حیث العلم نمیندازه، الا علی مجاز المشارفه، مگر یه مشارفه در تقدیر بگیریم، اونم میشه مجاز. این عنایت بفرمایید، یه قاعده ادبیه، الفاظی که انسان میخواد از معنای حقیقیش برگردونه در معنای مجازی استعمال کنه علاقه میخواد. بی خودی که آدم نمیتونه یه لفظی رو در یه معنای مجازی استعمال کنه، هر لفظی رو، اصلا هر جایی که به شما گفتن این مجازه معناش اینه، یعنی بین اون معنای حقیقی و این معنایی که شما میخوای این لفظ رو استعمال بکنی باید یه علاقه ای باشه. حالا یا علاقه مشارفه، یا علاقه مایعول، یا علاقه جزء و کل، یا علاقه سبب و مسبب، یا علاقه یا حال و محل. ده بیستی تا ظاهرا علاقه داریم. من الان متول رو 30-40 سال نگاش نکردم، قرار تو متول اقسام علاقه رو شمرده. ببینین یکی از علاقه ها تو قرآن هم هستا، یعنی این مجاز علاقه مایعون، علاقه جزء و کل، اینا همه تو قرآن هم آیه داره. حالا ما مشارفهشو میگیم. الان شما تو خیابون دیدید یه موتوری زد به شخصی خیلی هم شدید، شما میگی اون مرد، به حالی که 10-20 رو دیگه ممکنه بیمیره، اما شما الان میگی مرد به علاقه مشارفه، یعنی نزدیک مردنشه، ولی شما میگی مرد، اما این معنای حقیقیش مراد نی، معنای مجازیش مراده، یعنی مشرف به موته، یعنی انقدر این تصادف سنگین بود الان این مشرف به موته. پس ببینید مردن که معنای حقیقیش نیست که جان انسان بره، برای این که هنوز جانش نرفته. شما اینجا چیکار میکنی؟ این مردنی که شما میگی که معنای حقیقیش از بین رفتن جانه، اینو شما الان در این استعمال میکنید که جانش هم از بین نرفته. اینجا میگن علاقه مشارفه، اینجا هم همینجور. الان پیغمبر با این جنسی که ما گفتیم معنای کلامشون این میشه، یک دونه حرام هم، یک دونه شبهه هم انسان رو در حرام میندازه، در هلاکت میندازه. و از این ور ما میبینی اینجوری نی، با ارتکاب یک شبهه که انسان تو حرام نمیفته چیکار بکن؟ بگو یه مشارفه در تقدیره. یعنی اگر پیغمبر فرمودن ارتکاب یک شبهه انسان رو در حرام میندازه، یعنی انسان رو مشرف به حرام میکنه، اون وقت این همون معنای ارشادی است که ما عرض کردیم. عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان حالا که الف و لام جنس شد، معنای حدیث اینه که ارتکاب یه دونه شبهه هم انسان رو به هلاکت میندازه، با حال اون که باید بگیم مجاز مشارفه است، یعنی مشرف میکنه انسان رو. ارتکاب یک شبهه انسان رو مشرف میکنه به حرام، نه اینکه انسان رو در حرام میندازه. حالا پیغمبر میفرماد بابا یه دونه شبهه هم انجام ندید که مشرف به حرام بشی. خب این میشه چی؟ میشه امر ارشادی، یعنی من شما رو ارشاد میکنم، خیرتونو میخوام. قبلا هم روایاتی داشتیم که دورور قرقگاه شاهان نگردیم. خب میبینی سیم خاردار کشیده، اونجا ممنوعه، ولی امام میفرماد دورور اونجا هم نگرد. چرا؟ چون احتمال داره این گوسفندی که شما داری الان میچرونی یه جفت بزنه اون تو و شما را دستگاه شاه اذیت میکنه. اینجا هم همینجور. ببینیم میخوام بگیم ارشادیه با پیغمبر میفرماد یه دونه شبهه هم انجام ندید. چرا؟ به خاطر این که با این یه دونه شبهه مشرف به حرام میشین و من دوست ندارم شما مشرف به حرام بشین. نتیجتا امر میشه امر ارشادی. به نظرم آقایون خسته شدن. باشه.